أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله. خدمت بینندگان عزیز، شنوندگان گرامی، خانواده های گرامی و محترم عرض سلام و احترام دارم. امیدوارم که در هر کجای این عالم این برنامه رو میشنوید و میبینید مورد استفاده شما قرار بگیرد. در بحث احکام خانواده، یکی از مسائل مطرح در آن بحث ازدواج موقت است در مقابل ازدواج دائم. ازدواج دائم احکامش مشخص هست، اما در بحث ازدواج موقت مباحث وجود دارد که بیان آنها هرچند به صورت گذرا حائز اهمیت هست، برای این که متاسفانه در اثر ندانستن احکام این گونه ازدواج شبهات مطرح می شود، حرفهای نادرست و نابجای زده می شود و بر اساس همون روایت که از پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام نقل شده است که انسان هر چیزی را که نداند با او دشمنی می کند، یکی از مصداق‌های این دشمنی هم همین بحث ازدواج موقت یا نکاح متعه است. ازدواج موقت یا عقد متعه یکی از مباحثی است که بر علیه مذهب جعفری و شیعه شبهات و تهمت‌هایی را مطرح می کند. به همین جهت این را خدمت عزیزان خواستیم نکاتی رو به عنوان توضیح عرض بکنیم و انشاءالله احکام اون هم در جلسات بعدی وقتی بیان شد تا حدودی بسیاری از مسائل و شبهات هم حل خواهد شد. نکاح متعه که در قرآن کریم هم این لفظ به کار رفته است، متعه از ماده متعه در لغت به معنای چیزی است که از اون بهره برداری می شود و یا این که نفعی اندک و کمی از آن برده می شود. اما متعه وقتی در اصطلاح فقهی و به تعبیر فقها مطرح می شود، در اصطلاح هر مردی که با زنی تا مدت زمان معین و با مهریه مشخص نکاح انجام بدهد و با سرآمدن اون مدت تعیین شده مرد و زن از همدیگر بدون طلاق جدا بشود، به این میگویند نکاح متعه. در این که آیا چنین نکاحی را ما میتوانیم از آیات و روایات مشروعیت آن را به دست بیاوریم یا نه، خب نکاتی کوتاهی را خدمت عزیزان عرض میکنم. تنها آیه‌ای که در قرآن کریم به این نوع از عقد اشاره دارد آیه 24 سوره نساء است که خداوند متعال بعد از بیان احکام فراوانی که در سوره نساء بیان می کند، از جمله بحث تعدد زوجات که در اوائل سوره هست و ازدواج های حرامی که در آیات متعددی از جمله آیات 22 تا 24 بیان می شود، بعدش خداوند متعال به ازدواج های حلال می پردازد که از جمله اونها ازدواج موقت هست که حلیت و شرایط آن در همین آیه 24 سوره مبارکه نساء مطرح شده است. وقت قرآن کریم می‌فرماید و اوهل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه. در این آیه شریفه حلیت و مشروعیت همسری و بهره‌وری با زنان رو غیر از اون 16 طایفه‌ای که در آیات 22 و 23 در و صدر همین آیه بیان می‌شود، خداوند متعال بیان می‌کند که حلال است برای شما غیر از اون گروه‌هایی که بیان شد ان تبتغوا باموالکم، این که با مال خودتون همسران رو بگیرید، محسنین غیر مسافحین، در حالی که عفت را پاکی را مراعات بکنید و به گناه نیفتید. بعد می فرماید فمستمتعتم به منهن فآتوهن و جورهن فریضه، از هر کدام از زنانی که بهره بردید فمستمتعتم بهی منهن، از این زنان وقتی به عنوان متعه و بهره کوتاه نفع بردید، فآتوهن اجورهن فریضه، اجر اونها را و مزد اونها را به عنوان یک وظیفه واجب باید بپردازید. حالا در این که از این آیه شریفه چی چیزی اراده و استفاده می شود، این است که خداوند متعال در این آیه بیان می کند در حقیقت همین بحث نکاح موقت یا اون عقد متعه را بیان می کند که نشانه ها و دلایل در این زمینه وجود دارد که خدمت عزیزان اشاره می کنم. یکی از وجه دلالت این است که چون در ازدواج دائم و با کنیز در آیات دیگر اشاره شده است، دیگه نیاز نبود که دوباره با این تعبیر فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه دوباره اشاره کند به همون ازدواج های دائم، چون اونا قبلا مطالبش و احکامش بیان شد. روایات متعدد هم ما از ائمه اطهار علیهم السلام داریم که اونها هم معنای این آیه شریفه را و این قسمت از آیه را به همین عقد متعه تفسیر کردن. از جمله امام صادق علیه السلام در جواب امام ابو حنیفه که از ایشان سوال میکند که ازدواج موقت و متعه از کجا شما استفاده میکنید، امام به همین آیه شریفه استشهاد میکند که روایتش در کافی مرحوم کلینی جلد 5 صفحه 448 و 449 آمده است. دلالت یا نشانه دیگر این که این آیه بر عقد متعه دلالت دارد این است که استمتعتم که در این آیه به کار رفته است به معنای بهره‌گیری و ازدواج موقت است، وگرنه اگر به ازدواج دائم باشد معنای آیه این می شود که اگر از زنان بهره گرفتید مهر آنها را بپردازید. در حالی که در ازدواج دائم ما وقتی بحث ازدواج دائم رو احکامش رو بیان میکنیم و مطالعه میکنیم میفهمیم که در اونجا پرداختن مهریه در صورتی که بهره و استمتاع و بهره جنسی برده بشود بر شوهر لازم نیست، بلکه در ازدواج دائم به مجرد این که عقد خوانده میشود ولو هم بستری و مقاربتی هم صورت نگرفته باشد اونجا هم باید حداقل نصف مهریه پرداخته بشود. اما اگر معنای این آیه را ما به ازدواج دائم برگردانیم شرطش این گونه می شود که در صورت هم بستری باید مهر پرداخته بشود، که معلوم است که این اشاره به ازدواج دائم ندارد. نکته سوم هم که دوباره قرینه است بر این که این آیه اشاره به ازدواج موقت دارد این است که فآتوهن اجورهن فریضه دارد، که از این تعبیر اجر و مزد معلوم می شود که اشاره به ازدواج دائم ندارد، چون در ازدواج دائم مهریه با کلمه صداق و همچنین کلمه مهر در روایات و آیات بیان می شود. خب این هم نشانه دوم و سوم هست که دلالت می کند بر این که این ازدواج موقت را می خواهد بیان بکند. اما در این که چه حکمت و فلسفه می تواند در تشریع یک عقد جداگانه غیر از عقد دائم یا همچنین عقدی که با همسری با کنیز مطرح بوده است، یک عقد جدیدی به نام عقد موقت یا نکاح متعه رو قرآن کریم بخواهد بیان بکند؟ حکمت و فلسفه آن رو می توان در این نکته بیان داشت که خداوند متعال و دین مقدس اسلام خواسته است به یک شکل یک عقد دیگری را هم مطرح بکند تا اینکه مسئولیت‌های کمتری و تخفیف بیشتری برای مسلمانان داشته باشد، در عین حال که مسلمانان با انجام چنین عقدی خودشان را از گناه، از افتادن در زنا و کارهای دیگر حفظ می‌کنند، در عین حال که پاکدامنی و عفت خودشان را با انجام دادن ازدواج موقت نگه می‌دارند و در این حال هم از یک سری مسئولیت‌های مثل تأمین نفقه، مثل ارث و میراث و امثال اینها هم خودشون رو مسئول و محفوظ نگه می‌دارند. خب می‌دانیم که فوایدی که برای چنین عقدی ممکن است، خب همون پاکدامنی هست، همون نیفتادن در زنا هست، نیفتادن در کارهای خلاف دیگر هست، اما مسئولیت های سنگینی که در ازدواج دائم وجود داره، از جمله تأمین نفقه، از جمله ارث و میراث و نسب و امثال اینها، اونها را در این عقد موقت ما نمیتوانیم داشته باشیم، که خود این یک نوع آسانگیری برای مسلمانان است. خب مسائلی برای مسلمانان پیش می آید، در مسافرت هایی که برای مسلمانان پیش می آید، در جاهایی که دسترسی به همسر دائمیشون ندارد، خداوند متعال خواسته است که به یک شکل این مسئله تأمین بشود. کما این که در روایت هم از امام وقت سؤال می شود، امام همین نکته رو بیان می کند و در جواب بیان می کند که این عقد برای کسی که خداوند او را با ازدواج دائم بی نیاز نکرده یا زوجش غایب هست قرار داده است. خب بحثی است که یک زمانی که اضطرار پیش میاد، انسان ها بتواند از این طریق این نیازهای جنسی خودشون رو برطرف بسازن. اما دلیل کسانی که به این ازدواج معتقد نیستن و مخالفت میکنن، اونها چند تا دلیل دارن که یک اشاره کوتاه هم به اونها لازم است داشته باشیم. یکی از دلایلی که بیشتر به اون تکیه میکند، برخی از روایات است که از طریق افرادی نقل شده است که روایات آحاد گفته میشود، به اونها روایات است که متواتر نیست، که این روایات آمده است و بیان میکند که عقد متعه در اسلام بوده است، در زمان پیامبر اکرم هم وجود داشته است، منتها بعدا نسخ شده است. خب این روایات قابل بحث است که چقدر از سند محکم برخوردار هستند، در حالی که از نظر ما میتواند این روایات مخدوش باشد، به دلیل اینکه اولا روایات واحد است و ثانیا روایت خبر واحد نمیتواند آیات قرآن شریف رو نسخ بکند، علاوه بر اینکه روایات معارض در مقابلش وجود دارد، روایات فراوانی در حد متواتر از ائمه اطهار علیهم السلام نقل شده است، گناه نسخ نمیدانند، آیه متعه را همچنان سر جای خودش باقی می دانند. اما اکثر مفسران اهل سنت معتقدند که آیه شریفه مربوط به نکاح دائم هست و بر فرض که این آیه اشاره به عقد متعه داشته باشد، از آیات منسوخه هست و نسخش نه به روایت بلکه به واسطه آیات دیگر هستند. یکی از آیاتی که می گویند به واسطه او این آیه نکاح متعه نسخ شده است، آیات سوره معارج و سوره مؤمنون هست که وقتی میفرماید والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. در این آیات شریفه بیان میکند که مؤمنین کسانی هستند که تنها با همسرانشان یا با کنیزانی که در اختیارشان هست همبستری و نزدیکی دارند و هر کسی از این دو فراتر برود، اینها متجاوز هستند، تجاوزکار هستند، و از این طریق خواستند بیان بکنند که وقتی عقد متعه و ازدواج موقت دیگه شامل این نمی شود و هر کسی به ازدواج موقت قائل باشد، طبق این آیات شریفه اونها باید متجاوز باشند. در حالی که بسیار به راحتی می شود فهمید که آیات آن کریم، این آیات بیان میکند که مؤمنین کسانی هستند که به واسطه یک عقد شرعی با همسرانی که بستن، خب با اونها فقط ارتباط دارن و به غیر اونها با نامحرم و کسان دیگر ارتباط ندارن، و به حکم این آیات آمیزش جنسی با غیر همسر و غیر کنیز حرام شده است. خب هم بالاخره در ازدواج موقت هم فرض بر این است که اون هم همسر است و نزدیکی با او هم کار حرامی نیست، و مراد از تحریم در آیات مذکور هم همون اشباه غریزه جنسی یا تأمین نیازهای جنسی از طریق نامشروع و از طریق زنا و ارتکاب گناهان دیگر هست. خب اینم یک نکته. نکته دیگر این که سوره نساء که آیه عقد متعه در اون مطرح شده است، جزء سوره های مدنی هست. خب در حالی که سوره معارج و سوره مؤمنون جزء سوره های مکی هست، چگونه می شود که یک سوره که در مکه نازل شده است آیه او بیاید یک سوره که در مدینه بعداً نازل شده او را نسخ بکند؟ اینم یک از مسائل مهم است که قابل باور نیست که یک آیه سوره مکی بیاید آیه سوره مدنی را نسخ بکند. آیات دیگر هم که برای نسخ احکام عقد متعه آوردن آیات است که مربوط به ارث است که وقتی بیان میکند ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن. در اینجا وقتی بیان میکند که وقت ارث بین همسران وجود داره به دلیل این که در ازدواج موقت و متعه ارث وجود ندارد، از اینجا میشود فهمید که پس عقد متعه اصلا درست نیست، در حالی که میشود جواب داد این که هیچ ملازمی وجود ندارد بین این که در هر کجا ارث باشد اونجا زوجیت وجود داشته باشد، هر کجا ارث نباشد زوجیت هم وجود نداشته باشد، برای این که ما در ازدواج دائم هم موارد را داریم که در اونجا ارث مطرح نیست اما همچنان زوجیت و همسر بودن مطرح هستند، از جمله جاهایی که زوجیت هست اما ارث نیست، مثلا در موردی که ارث کافر از مسلمان، خب این چیزی است که مثلا به هیچ وجه ولا همسری هم وجود داشته باشد کافر نمیتواند از مسلمان ارث ببرد. و نکته دوم هم زن که شوهر خودش را به قتل میرساند ولا زن و شوهر هم باشند باز هم نمیتواند ارث ببرد. چه ملازمه ای است که هر کجا ارث باشد همسری و زوجیت هم وجود داشته باشد؟ اگر نباشد بگیم که پس همسری هم وجود ندارد. نسخ دیگر هم که ادعا شده است که با اون آیه این آیه عقد متعه نسخ شده است، بحث طلاق هست که وقتی بیان میکند که بالاخره در زن و شوهری زمانی محقق هست که طلاق وجود داشته باشد، وقتی طلاق وجود ندارد خیال میکنند که پس همسری و زوجیت هم در آن وجود ندارد، چون در عقد موقت طلاق وجود ندارد، به مجرد این که زمان تعیین شده بین زن و شوهر تمام بشود اینا از همدیگر جدا میشوند و دیگه طلاق لازم نیست. ادعی خیال کردن که همین که در این عقد موقت طلاق وجود ندارد لذا این همسری و زوجیتشون هم مشروعیت ندارد، در حالی که بحث طلاق در جای مطرح است که در اونجا اثر عقد نکاح همچنان محفوظ باشد و انسان بخواهد اون اثر را، اون دوام ازدواج را با طلاق از بین ببرد. وقتی در عقد موقت دیگر اون اثر نکاح و اثر عقد با تمام شدن مدت از بین می رود، از این جهت است که در عقد موقت طلاق لازم نیست، برای اینکه زوجیت دوام نداره، این ازدواج وقتی مدتش تمام شده است دیگه نیاز به طلاق نیست تا اینکه ما بخوایم با طلاق این ازدواج رو دوباره تمام بسازیم. و ثانیاً تشریع طلاق، این که طلاق در جای مشروعیت داشته باشد هرگز با زوجیت همراه نیست که زوجیت حتما دائمی باشد، برای این که در متعه کنیز هم ما میبینیم که بالاخره اونجا هم این طلاق وجود ندارد اما همچنان زوجیت وجود دارد. و نکته اخیر هم که خدمت عزیزان عرض بکنم این که بعضی ها با آیه‌ای که در اون آیات عده زنان رو مطرح میکنن آمدن استدلال کردن که عقد متعه توسط این آیات هم نسخ شده است. خب این یک نوع تهمت است که خیال میکنن شیعه که معتقد به عقد موقت هست و بعد از تمام شدن مدت وقتی زن و شوهر از همدیگر جدا میشوند و یک تهمت رو هم بر شیعه وارد میکنن که اینا پس شیعه به نگه داشتن عده معتقد نیستند، در حالی که چنین نیست. ما در احکام ازدواج موقت انشاءالله به صورت مفصل بیان خواهیم کرد که مشترکات فراوان بین ازدواج دائم و ازدواج موقت وجود دارد که یکی از اون احکام مشترک بین ازدواج دائم و موقت همین نگه داشتن عده هست و به هیچ وجه این تهمت بر شیعه درست نیست که خیال میکنن که شیعه وقتی به ازدواج موقت معتقد هستند به نگهداری زنان برای عده معتقد نیستند. خب اینها نکات مختصری بود که خدمت عزیزان تقدیم شد، هرچند بحث مفصلتری لازم داره ولی به دلیل اینکه فرصت اجازه نمیداد فقط به صورت اشاره و کوتاه عرض شد که شیعه وقتی معتقد به ازدواج موقت هست با استفاده از این آیه شریفه که در آن نشانه هایی برای اینکه مراد ازدواج موقت است معتقد به ازدواج موقت است. از نظر تاریخی هم شیعه معتقد است که ازدواج موقت و متعه در زمان پیامبر اکرم وجود داشته، مسلمانان به اون عمل میکرده است. اما حالا ادعی بیاین ادعا بکنن که بعد از پیامبر اکرم نسخ شده است، خب ما این ادعا را قبول نمی کنیم و نسخ یک آیه شریفه را هم تنها به واسطه آیه شریفه دیگر و در زمان پیامبر اکرم قبول داریم، که کسانی هم که معتقد هستند بعد از پیامبر این نسخ شده است کاملا حرفی است که نمی توانند محل اعتقاد و باور قرار بگیرد. امیدوارم که با دانستن احکام این نوعی از ازدواج مسائل و شبهات هم که مطرح است انشاءالله اینها مرتفع بشود و مسلمانان به صورت کل در صورتی که نیاز باشد خب از بهره های این نوع ازدواج هم بهره‌مند باشند. امیدواریم به هم خداوند متعال به همه ما معارف حقیقی و واقعی اسلام رو معرفی کند و انشاءالله توفیق عمل به احکام نورانی اسلام هم به همه ما داده بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.